أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومعيد وموفق إن شاء الله الرحمن خدا شما توفیق بده که بتونید از فرصت‌ها و ایام شما برای کمک و پیشبرد مکتب اهل بیت انشاءالله هم برای اول آموزش و بعد هم با انشاءالله ترویج و تبیینش کمک کنید که این مکتب انشاءالله بیش از پیش جلو بره انشاءالله رحمان. خب ما در بحث اجتماع امرو نهی بودیم، همونطور که بیان کردیم مرحوم مظفر با توضیحاتی که ارائه کردن یک تلاش جدی کردن برای تحریر صحیح محل نزاع، یعنی طوری محل نزاع بتونه اینجا محقق بشه که تلاش کردیشون طوری مطلب رو صورت بندی بکنه که هم ما بتونیم دقیقا بفهمیم اجتماع امرو نهی کجاست، یعنی بتونیم جای اجتماع امرو نهی رو نسبت به تزاحم و تعارض معلوم بکنیم و اینها با هم قاطی نشن، و هم بتونه محل نزاع رو طوری تصویر بکنه به قول خدای مظفر که اجتماع امرو نهی منحصر در احد اقوال نشه، یعنی مرزبندی با آخوند. ایشون توضیح بده که بحث من در تزاحم نیست، بحث من در تعارض نیست، بحث من اونجاییه که مکلف مندوحه داره و مسئله اجتماع امرو نهی هم صرفا در این نیست که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنوان ام لا، بلکه بحث اهم از اینه، بحث در اینه که آنجایی که امر و نهی من فعلیت دارند و قطعا دیگه مشکل و مسئله از خطاب مولا نیست و انشاء دو تا امر درسته و فعلیتشون هم درسته و من مندوحهی داشتم و به سوء اختیاری رفتم یه فعلی که معنون هم به عنوانیه که مأمورون به هم به عنوانی که من هیون انهر مرتکب شدم، حالا در اینجا آیا امر و نهی با هم جمع میشن در اون معنون که قائل به امتناع بشن، یا نه میتونم طوری تصویر بکنم که امر و نهی با هم جمع نمیشن و قائل به جواز میشم، اگر جوازی شدم هم مطیعم هم عاصی، اگر امتناعی شدم خب بعد ببینیم که جانب نهی رو بگیریم یا جانب امر. و کل بحثای گذاشتم تو همین فضا بود. خیلی ایشون سعی کرد که از آخوند فاصله بگیره و اینو ادامه میده، آقای مظفر در ادامه مباحث هم اینو ادامه خواهد داد و بیشتر همینو روشن میکنه. خب بحث بعدی های مظفر دیگه ورود در مختار مسئله است، الحق فی المسئله. های مظفر میفهمد که حق در مطلب رو من میخوام حالا بیان میکنم که آیا باید جوازی بشیم یا اجتماعی. خب همین اولش بگم، ایشون قائل به جواز میشه، ایشون قائل به جواز میشه در مسئله اجتماع امر و نهی. پیش از این آقای مظفر توضیح داده بود که اگر کسی بخواد جوازی یا امتناعی بشه چه کار باید بکنه. ایشون فرموده بود که جوازی یکی از این دو راه باید انجام بده، یا یک باید اثبات بکنه که امر و نهی به عنوان تعلق میگیرن نه به معنون، یعنی به خود غصب و سلات میخورن، به اون فعل خارجی نمیخورن، یا این که اگه این انجام بده تمامه دیگه اصلا امر و نهی در اون فعل خارجی با هم جمع نمیشوند. خب یا اینه، یا باید خدمت شما که عرض بکنم قائل بشه که ولو امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنند، یعنی اگر در قول مختارش این شد که امر و نهی از عنوان معنون سرایت میکنه نمیشه کارش کرد، به معنون میخوان، اما بگه تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، اگر تعدد عنوان داشته باشیم تعدد معنون خواهیم داشت. درست شد؟ آقای مظفر اینجا هم همین مسیر رو میره. ها حالا امتناعی بعد چه کار میکرد؟ امتناعی بعد هر دو تا راه رو میبست. یک، بعد میگفت که آقا امر نه به عنوان بلکه به معنون میخوره، و دو، تعدد عنوان لا یوجب تعدد المعنون، تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه. یعنی شما تهش یک معنون داری که یه امر و یه نهی مستقیما به اون میخوره، و این قطعا تکلیف محاله. یعنی یه امری فی نفسه یک چیزه، یه امر یعنی یک فعل، یک فعلی هم مأمور به مولا باشه هم منهی، این امکان نداره. یعنی هم به انجامش بدی به عین همون فعل، هم به انجامش ندی، این نمیشه. لذا اینجا میشد بحث امتناع. حالا آقای مظفر میگه خب اگر من بخوام همون مسیری که طی کردم رو برم، بعد چه کار کنم؟ باید توضیح بدم که محضر شما که عرض بکنم، خدمت شما که عرض بکنم، امر و نهی ایشون راه اول رو اول میره. ایشون توضیح میده که امر و نهی به عنوان میخورن و اصلا به معنون سرایت نمیکنن، و لذا ایشون میگه که اصلا من دیگه نیازی ندارم به بحث بعدی که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. من همینجا کارم تمومه، ثابت میکنم که امر و نهی به عنوان میخورن نه به معنون، لذا اصلا امر و نهی به جمع نمیشن در اون شیء واحد خارجی، لذا من امتناعی نمیشم، جوازی میشم. و این باز یه نکته است نسبت به آخوندا. چرا؟ چون آخوند کل بحث رو برد سمت چی؟ تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون املا. آقای مظفر میگه دیدید من بدون اینکه حتی اصلا به بحث شما اشاره کنم مسئله اشتماع امرهی حل میکنم. لذاست که به جناب آخوند گفت چی؟ آقای مظفر میگه من به شما گفتم تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون مبدع تصدیقی یکی از اقوال در یکی از حالاته، مبدأ تصدیقی قول به جواز در صورتی که جوازی سرایت عنوان معنون رو پذیرفته باشه، و بله مبدأ تصدیقی قول امتناعی، اما مبدأ اما مساوی با اصل بحث نیست. نه بچه اینو با بحثی که میکردید. خب پس آقای مظفر تو این گام میخواد چکار کنه؟ میخواد بگه که الامر و نهی یتعلقان بالعنوانین فقط لا بالمعنون، امر و نهی به معنون تعلق نمیگیرن، به عنوان تعلق میگیرن. برای اینکه اینو مطلب رو توضیح بده آقای مظفر یه مسیری رو میپیماید که خیلی هم حالا حساسه و نکته داره. تو گام اولشون چیکار میکنه؟ میگه اول همین رو توضیح بدم که چرا میگم امر به و نهی به عنوان میخورن نه به معنون. ایشون اول یه توضیحی میده به این معنا که امر و نهی خدمت شما که عرض بکنم مثل مسئله شوق، مثل مسئله حب، مثل مسئله علم، اینها یه امور درون نفسانی هم. ایشون میگه امر و نهی چیه؟ امر و نهی طلب نفسانی هم دیگه. امر در واقع حقیقتش برمیگرده به همون طلب حقیقی نفسانی انسان، طلب یا بعثی که یه انسانی داره. ایشون میگه این مفاهیم، این حقایق درون نفسانی مثل طلب، مثل بعث، مثل شوق، مثل علم، مثل حب، در مورد اینا دوتا مطلب صدق میکنه، و ایشون با این دوتا مطلب و این در واقع دو استدلال میخواد بگه که مأمورون به، یعنی اون چیزی که امر بهش تعلق گرفته، نمیتونه اون فعل خارجی باشه. ببینید یه بار دیگه دعوا رو ببینید، عنوان صلات و عنوان قصد جاشون کجاست؟ تو ذهنه، این عناوین ذهنیه. اون فعل خارجی که مصداق صلات یا قصد میشه جاش کجاست؟ بله تو خارجه. بحث سر اینه که عنوان، ببخشید، امر به این عنوان ذهنی میخوره یا به اون فعل خارجی. آقای مظفر میگه امر مثل امر بعث طلبه، مثل حبه، مثل شوقه، مثل بغضه. اینا دو تا خصوصیت دارن، این حالات نفسانی. این صفات نفسانی از قبیل خدمت شما که عرض بکنم شوق و بعث و طلب، حالا شوق این جهت اول که میخوام بگم به شوق نزدیکتره، اینها یه خصوصیتی دارن، اینها امکان نداره که به معنون و تحقق خارجی معنون بخورن. چرا؟ چرا؟ چون این معنون خارجیه، هم اگر معدوم باشه هم اگر موجود باشه نمیتونه طرف این حالات نفسانی باشه. مثلا شوق، شما شوق داری مثلا به خدمت شما که عرض کنم زیارت کربلا، بودن در وسط بین الحرمین، یعنی این تحقق فیزیکی رو شما به شوق داری. این تحقق فیزیکی یا هست یا نیست دیگه، الان که تو خونه ای که نیست. اگر الان نیست پس معدومه. ببینید نه خود بین الحرمین دارم تحقق فیزیکی، بذار یه مثال دیگه بزنم که به این سختی نیفتیم. آقا اصلا شما، خدمت شما که عرض بکنم، یه شهیدی رو در نظر بگیرید، دوست داشتید که ببینیدش، الان بودش پیش شما، نمیمرد. الان این شهید، این انسان بزرگ، یا الان هستش یا نیستش. اگه نیستش که معدومه. اگر قرار بود شوق تو به تحقق خارجی او بخوره، به عدم که شوق نمیتونه تعلق پیدا بکنه، که شوق به عدم ممتنعه، شوق باید به امر وجودی تعلق پیدا بکنه. یک. دو، اگر تحقق خارجی و عینیش الان بود که تو دیگه شوق نداشتی، دیگه بودش، حاصل شده بود، تحصیل حاصل بود دیگه، تو مسیر مشهد، تو شوق مشهدی، تو مسیر کربلا، تو شوق کربلای، وقتی رسیدی دیگه اسم اون حالت که شوق نیست، چون رسیدی، یه چیز دیگه است اسمش، مثلا اونجا مثلا شادیه. خب لذا اگر آقای مظفر میگه شوق بخواد به یه معنون خارجی بخوره، اون معنون یا موجوده یا معدومه. اگه معدوم باشه که شوق نمیتونه بهش تعلق بگیره، امکان نداره. شوق یه امر ذات الاضافه است، یه امریه که طرف نسبت میخواد، طرف نسبتش باید موجود باشه، معدوم که نمیتونه تعلق بگیره. اگرم موجود باشه که تحصیل حاصله، پس هستش دیگه، شوق بهش معنا نداره. ایشون میگه عین این تو طلبم هست. اگر بخوای بگی که مولای من، اون مطلوبش، اون مأمورون بهش، اون معنون خارجی مثلا نمازه، یعنی مولا وقتی میگه صله، مطلوبش فیزیک خارجی صلاته، فعل خارجی صلاته. اینجا باز دو حالت داره، یا صلاتی که هنوز نیامده، هنوز من نخوندم، خب صلاتی که هنوز نیامده که معدومه، چطوری مولای من به چیزی که معدومه طلب پیدا کنه، شوق پیدا کنه؟ امکان نداره. یا به صلاتی که موجوده، من به وجودش آوردم، اگرم به وجودش آوردم دیگه صلاته هست، معنا نداره که مولای من دوباره طلبش کنه. درست شد؟ تو وقتی که مولات میگه آب بده، وقتی که آبو دستش دادی که دیگه معنا نداره دوباره بگه آب بده، همون آب اولیه رو، اون تکرار طلبی بحث دیگه است. لذا اگر بخواد، آقای مظفر میگه اگر بخوای این مفاهیم مثل شوق و طلب و اینها رو برگردونی به معنون خارجی، که مشکلی پیدا میکنی. مشکلت اینه که اون معنون وجود خارجیش اصلا نقض در این طلبه، چون اگه باشه دیگه طلب معنا نداره، و اگرم معدوم باشه باز طلب نسبت به معدوم بی‌معناست. پس باید طلبه به یه چیز دیگه ای تعلق پیدا کند که به قول آقای مظفر یه وجه فقدان داشته باشه و یه وجه وجدان، یعنی از یه جهت باشه و از یه جهت نباشه، که حالا به این میرسم، یعنی جالبه تو حرف مظفر. لذا اینجاست که میگن خارج ظرف سقوطه نه ظرف ثبوت. تو خارج اوامر مولا ساقط میشن، یعنی با تحقق اون فعل خارجی ساقط میشن، نه اینکه اوامر ثابت میشن. اوامر تو مرحله قبل خارج ثابت میشن، قبل از اینکه به مرحله امتثال برسیم. لذاست که اینجا استدلال اونهایی که میگن خوردن امر و نهی به معنون باطله و استحاله داره همینه. میگن اون معنونه اگه باشتش، خب امر به او تحصیل حاصله، خب دیگه هستش دیگه، چیزی که هستش که دیگه نمیشه دوباره به وجودش آورد. اگرم نیستش، امر به معدوم باست استحاله داره، چیزی که نیست مأمورون به قرار نمیگیره، طرف اضافه قرار نمیگیره. این استدلال اول. یک. استدلال دوم آقای مظفر چیه در این که مأمورون به ما و منهیون عنه ما نمیتونه معنون باشه بلکه بعد عنوان باشه؟ یه استدلال کاملا فلسفیه، اونم اینه که این صفات نفسانی مثل بأس و شوق و طلب و اینها، اراده و حب و بغض و اینا ذات الاضافن. یعنی چی؟ یعنی از نوع وجود ربطی هن، طرفین میخوان، حب محبوب میخواد، علم معلوم میخواد، طلب مطلوب میخواد. و یه بحثی داریم در فلسفه که حالا اینجا دیگه جاش نیست، طرفین اضافه باید در ظرف واحد موجود باشن. اینم داشته باشید، یعنی اگر شما یه اضافه ربطی دارید، طرفین ربطتون باید در ظرف واحد باشن. امکان نداره یه طرف ربط در نفس باشه یه طرف ربط در خارج، امکان نداره یه طرف ربط در خارج باشه یه طرف ربط در نفس. لذا اگر یه طرف ربط یعنی این حب یا بغض یا علم یا هر چیزی در ذهن شماست یا در نفس شماست، طرف دومش یعنی طرف مقابلش هم باید در ذهن شما یا نفس شما باشه. حالا من ذهن و نفس هر دو رو میگم، این نکات فلسفی داره. طرفین اضافه امکان نداره که میگن تأثیر ماهوه فی نفس فی خارج النفس یا تأثیر ماهوه خارج النفس فی نفس محاله. امکان نداره شیء خارجی بر نفس اثر بذاره مگر اینکه اول به یه شکلی بیاد داخل در نفس، که حالا چطوری میاد؟ با حواس انسان یا با چیزهای دیگه که ابزار اتصال ما به خارجن. لذا تو استدلال دوم مظفر چی میگه؟ میگه اصلا او اولی رو ولش کن، اولی هم سر جاش. اینجا ما داریم میگیم این مفاهیم ذات الاضافه و مفاهیم ربطی هر دو باید در ظرف واحد موجود باشن. لذا امکان نداره که تو طلبت که یک حقیقت درون نفسانیه تعلق بگیره به یه شیئی که خارج از نفس توه. حالا بعدن این ثمرات اخلاقی هم داره این حرفو. همیشه تعلق میگیره به یه چیزی که داخل در نفس توه. حالا از بین عنوان و معنون کدوم داخل کدوم خارجه؟ عنوان داخل، معنون خارجه. درست شد؟ پس دو تا استدلال مظفر اینجا داره. یک، اگر معنون، اولیش یه قیاس استثنائیه، لو کان متعلق الامر و نهیه المعنون الخارجی الفعل الخارجی و هو المعنون، چه مشکلی پیش می اومد؟ لکان اون معنون موجودن او معدوم. اگر این بود اون معنون یا موجود بود یا معدوم، لکنهو هم در حالت موجودش هم در حالت معدومش تعلق امرش به او باطله. چرا؟ چون در حالت موجودش تحصیل حاصله، در حالت معدومش هم امتناع داره که طلب به یه شیئی بخوره که معدومه و نیستش. این استدلال اول. استدلال دوم چی بود؟ یه کبرا داشت. کبراش هم این بود که وقتی ما یک رابطه ربطی داریم بین دو شیء، اون دو شیء باید در ظرف واحد موجود باشن. لذا اگر حب داریم یا بغض داریم یا طلب داریم یا بعث داریم یا اراده داریم، مرید و مراد، اراده و مراد، حب و محبوب، علم و معلوم، اینا هر دو در ظرف یک ظرف موجود باشن. خب نگاه میکنیم علم ظرفش کجاست؟ نفسه. پس معلوم هم ظرفش نفس باشه. اراده ظرفش کجاست؟ نفسه. پس بعد معلوم هم ظرفش، یعنی مراد هم ظرفش نفس باشه. امر ظرفش کجاست؟ نفسه. پس مأمورون به هم باید ظرفش نفس باشه. بله، به واسطه اون عنوان این حبه به خارجم تعلق میگیره. یعنی من مثلا این فرد رو دوست دارم، در واقع تصویری که از او دارم را دوست دارم که این تصویر مشیر به اوه. دقت کردید؟ اینجا هم همینه. من امر میکنم به اون عنوانی که این عنوانه یه خاصیتی داره، خودش نیستا، این مشیر به اون حقیقت خارجیه. لذا من از دریچه اون این عنوان اون معنون رو میخوام، اما در واقع طرف امر من چیه؟ همین عنوان است. خب آقای مظفر همینجا بعدن یه ادامه میده، میگه اینی که گفتم معناش این نیست که مأمورون به عنوان به ماهو و عنوان، یعنی مفهوم ذهنی، یعنی مولای من از من مفهوم ذهنی صلاتو خواسته. آقا صبح شد صلاتو تصور کن، خب الحمدلله ساقط شد. ظهر شد صلاتو تصور، مفهوم ذهنیشو بیار ساقط میشه. نه، مولا قطعا آخر فعل رو میخواد، اما مولا عنوان رو از من خواسته به ما انه حاکن عن الفعل، یعنی عنوانی که حکایتگری داره از اون فعل، عنوانی که داره اون فعل رو به من نشون میده، عنوانی که مصداقش اون فعله. لذا زمانی این عنوان واقعا محقق میشود به معنای واقعیش که او فعل خارجی محقق بشه. اما طرف ربط کیه؟ عنوانه. آقای مظفر تمام حرفش اینه. لذا امر مستقیما اصلا نمیخوره به اون معنون خارجی. خب حالا آیا میشه حرفای مظفر رو نقد کرد؟ طبیعتا میشه دیگه، اینجا خیلی حرف هست. آخون به این راحتی نیست حالا حرف شما بزنیم زمین و بعدم خلاصه ضرب فنیش کنیم، به راحتی نیست آخوند خراسانی. حالا خب ببینید آقای همین تیکه اولو بخونیم برای این جلسه، بعد بریم بحث بعدمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحق فی المسأله. بعدما قدمنا من توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع، از اینکه گفتیم دعوا سر چیه، نقول ان الحق فی المسأله هو الجواز. حق در مسئله چیه؟ جواز در مقابل امتناع. وقد ذهب الى ذلك جمع من المحققین المتأخرین. خیلی از بزرگان از اصولیون متأخر قائل به این شدن، غیر آخوند، آخوند اینجا خدمت شما که عرض بکنم قائل به این نشده، و اینطور هم نیست که آخوند حرفای اینجا مظفر رو نفهمیده باشه همین راحتی گفته باشه، نه آخوند حرف داره با حرفای اینجا مظفر علیه. خب و سندونا یبتنی علا توضیحن و اختیار سلاست امور مترتبه. این سند حرف ما و اون استدلال حرف ما مبتنی بر یه توضیحیه و اختیار کردن سه تا مطلب تو سه تا مقدمه که ایشون اولیو میگه. اولیو که من گفتم این توضیح من اولی بود، دومیرم اشاره کردم، سومیشم انشالله خدمت شما که عرض بکنم سر جاش خواهیم گفت. اولا ان متعلق تکلیف سواء کان امرا او نهی لیس هو المعنون. تمام. آقا متعلق معنون نیست، بلکه کیه؟ عنوانه. ای الفرد الخارجی، این ای توضیح معنونه ها، معنون اون الفرد الخارجی یلل عنوان به ما له من الوجود الخارجی نیست. ببخشید معنون اینه و متعلق تکلیف این نیست. متعلق تکلیف معنون نیست. معنون که همون فرد صلاتی، یعنی همون فعل صلاتی خارجی که تحقق خارجی پیدا کرده، این نیست. در مظفر میگه چرا؟ فنه های استحیل و ذالک، امکان نداره اون بتونه مأمور به من باشه، امکان نداره متعلق امر و نهی من باشه. ببینید دوستان، یه قبلا هم گفتم یه بابیست در اصول تحت عنوان به مازا یتعلق الامر و نهی، آخوندم چند جا تو کفایه آورده توی بحث زدن مفصل توضیح داده، امام هم اونجا باش بحث کرده به تفصیل. بعد یکی از جاهایی که به شدت بحثای فلسفی قاطی اصول شده همونجاست. بعضی آمدن گفتن اینجا به اصالت وجود تکلیف روشن کنیم، اصالت ماهیت روشن بشه، نمیدونم اینا. خلا خیلی خیلی بحثای اینطوری شده. آقای مظفر به عنوان یه باب جدا نیورد، ولی اینجا در ازش بحث میکنه. بل متعلق تکلیف دائما و ابدا هو العنوان. بلکه متعلق تکلیف که عنوانه، همیشه همیشه عنوان، همیشه عنوان. الا ما سیعتی توضیح. خب برای توضیح، حالا من استدلالی گفت آقای مظفر، شروعش یه حالت تمثیلیه، اما همون استدلال میرسه. و اعتبر ذالک به شوق. خب ایشون میگه برای اینکه اینو بفهمید شوق رو تصور کن. شوق خیلی به بعث نزدیکه، چون طلب و بعث کجا محقق میشد؟ تصور مصلحت میکردیم، حرفای مظفر یادتون میاد توی بحث مقدمه واجب، تصور مصلحت میکردیم، تصدیق مصلحت میکردیم، شوق پیدا میکرد مولای من وقتی میخواست امر کنه، بعد طلب میکرد. اگه خودش میخواست فعل انجام بده، خودش میرفت فعل اراده فعل، اگه خودش نمیخواست انجام بده میشد اراده طلب، یعنی طلب میکرد و بعدن مثلا امر رو متمشی میشد. از لذا خیلی شوق و به بعث و طلب نزدیک. و اعتبر ذالک به شوق. خب ای استدلال اوله ها، او تیکه دومیه که گفتیم بعد هر دو داخل نفس باشن زیر اینه، پاراگراف پایینیشه، این اونیه که ایشون گفت که نمیتونه موجود باشه نمعدوم. فان شوقه، خواهش میکنم به عبارت دقت کنید، یستحیل و یتعلق بالمعنون. شوق امکان نداره معنون به ماه و معنون بخوره. چرا؟ لانه اما یتعلق بهی حال عدمه او حال وجوده. چون این معنونی هست که میخوای بگی شوق بهش میخوره، یا موجود یا معدوم، یا در حال وجودش داره شوق بهش میخوره یا در حال عدمش. اما الاول یعنی حال عدمهی، بالای اول میسید حال عدمهی، نوشت ایشون نوشت حال عدمهی او حال وجود، اولی میشه حال عدمه. اما الاول فیلزم و تقوم الموجوده بالمعدوم. اگر اولی رو بخوایم نگاه بکنیم باعث میشه که بگیم یه شیء موجود، بالای موجود میسید شوق، به یه شیء معدوم تقوم پیدا کرده. خب قوام این شوقه به چیه؟ این شوق به یه چیزیه دیگه، چون یه چیزی رو میخواد شوق پیدا کرده در نفسش. این شوقی یه چیز واقعی وجودیه، اون شی حسب الفرض چیز معدومه، امکان نداره که یه چیز واقعی برآمده از یه چیز معدوم باشه، متقومه به یه چیز معدوم باشه. و تحقق المعدومه به ما هو معدومون لان المشتاق الیه له نوع من التحقق به شوق الیه. ایشون میگه این حرف باعث چی میشه؟ باعث دو تا لازمه میشه، یکی تقوم موجود به معدوم، تقوم شوق به این اون حیث معدوم اون شی، دو و تحقق المعدوم به ما هو معدوم. و این که باید بگی که معدوم به ما هو معدوم موجود شده. چرا باید بگیم موجود شده؟ چون آخر شوق باید به یه چیزی بخوره دیگه، داری برای این چیزیت قائل میشی، در حالی که حسب فرض چیه؟ این معدومه. پرانتز ببینید، لان المشتاق الیه له نوع من التحقق به شوق الیه. چون وقتی یه چیزی شد مشتاقون الیه، یعنی اون چیزی که داریم به شوق پیدا میکنیم، بعد یه تحققی داشته باشه که بشه مشتاقون الیه دیگه. حتی این عبارت اخرای همون حرف قبلیه ها، یعنی لزوما چیز جدیدی نیست. و هوا محال واضح، و این قطعا محاله، امکان نداره، امکان نداره. آقای مظفر میگه اگه بخوای حال عدمشو در نظر بگیری که قطعا مستحیله، یعنی بعد انگار یه تحققی تو همون معدوم بودنش براش پیدا بکنی، نمیشه. و اما ثانی، یعنی اگر بخوای موجود فرضش کنی، فلانه یکون الاشتیاق الیه تحصیلا للحاصل. اگه بگی اون شیء مشتاق الیه موجوده، دیگه شوق به او که تحصیل حاصله. اصلا شوق یعنی چی؟ یعنی چون نیستش من میخوامش، وقتی هستش دیگه شوق بی‌معنیه. تحصیل حاصل اینجا منظورش اینه. و هو محال، تحصیل حاصل هم محال. ببینید تحصیل حاصل یه بار از حیث قبح و حسن باش بحث میکنیم، قبلا هم چه تو مقدمه واجب بحث شده این، یه بار از حیث استحاله. استحالش چیه؟ اینه که یه شیئی که محقق است، تحقق دوبارش باطل به عینهی. اینجا هم وقتی که یه چیزی حاصله یعنی موجوده. شوق یعنی چی؟ یعنی دوباره موجودش کن. وقتی که هستش دیگه معنی نداره دوباره موجود بشه، یعنی اون شی به عینهی و به حقیقتهی دوباره نمیشه موجود بشه. درک کردید؟ لذا تحصیل حاصل باطله از این جهت مد نظر. فاذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه. پس این شوق به اون معنون نمیخوره، چه معنون وجودی و چه معنون عدمی. حالا چون زیاد خوندیم و زیاد توضیح دادیم، یه ادامه عبارت بذارید انشالله جلسه بعد. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.